که این مجری منتقد هر روز بعد از ظهر در پاریس در این کافه قهوه میخوره. یکی از خبرنگاران که احتمالاً فکر میکرده خیلی هم آدم باهوشیه، چند سال قبل میره به سراغ این سازنده و ازش میپرسه که شما که با این طرح مخالف بودید، این همه کافه توی پاریس هست، چرا هر روز بعد از ظهر میاید در کافه زیر برج ایفل و قهوه میخورید؟ سازنده جواب میده که به خاطر اینکه این تنها جایی در پاریسه که برج ایفل ازش دیده نمیشه. و به همین دلیله که من هر روز بعد از ظهر میام اینجا که غروب پاریس رو بدون برج ایفل ببینم. این داستان معروف اختلاف نظر سازنده و طراح برج ایفله. یه برنامه که بشنویم برگردیم.
هر سال نزدیک عید که میشد یه هفته زودتر درس و مدرسه رو تعطیل میکردیم و میرفتیم روستای پدری. یادم همیشه اون موقع سال هوای روستا هنوز زمستونی بود و یه هفته مونده به عید خبری از سبزی درخت‌ها و شکوفه‌های تازه از راه رسیده نبود، اما خونه پدر بزرگ گرم گرم بود. من همیشه میرفتم تو بغلش و همینطوری که با یه دستش استکان کمرباری که چایو گرفته بود با اون یکی دستش محکم نگه هم میداشت، جوری که انگار بخواد جلوی بازیگوشیمو بگیره تا به قصه هاش گوش بدم. یه سال یه قصه خیلی خیلی قدیمی رو تعریف کرد که میگفت از پدر بزرگش شنیده و پدر بزرگش هم از پدر بزرگش و اونم احتمالاً از پدرش. از اون قصه ها بود که از 6000 سال پیش سینه به سینه نقش شده بود و تو 7 سالگی هم به گوش من رسید. پدر بزرگ ماجرای حمله مغول‌ها به ایران رو واسم تعریف کرد و داستان زنبورهایی رو گفت که وقتی چنگیزخان مغول و سپاه یاغیش به آذربایجان حمله کردن، برای در امان موندن از دست چنگیز کندوهایی رو ساختن و بهش پناه بردن. ازم پرسید بگو ببینم میدونی زنبورا کندوهاشونو چطوری میسازن؟ سر تکون دادم که یعنی نه، واسم تعریف کرد.
آنها نه تنها مهندسان بناهای پیچیده هستند، بلکه نیروی مسلط بر زیستگاه پیرامون خود نیز میباشند، درست مشابه انسان.
زنبورای اصل بهترین مهندسا هستند. محیط داخلی کندوی اصل از منطقه‌ترین قانونمندی‌ها برخورداره و این حشره وسیع‌ترین پراکندگی رو در تمام دنیای طبیعی از آن خودش کرده. مهمترین چیز اینه که اونا از طریق مهندسی خودشون به خوبی محیط پیرامون رو تحت کنترل قرار میدن.
شاهکار معماری کندو رو که برام گفت ازش پرسیدم خب سرنوشت زنبورا بعد از حمله چنگیزخان چی شد؟ گفت زنبورا نجات پیدا کردن دیگه، رفتن دل رشته کوهای سهند رو کندن و یه روستا ساختن که اسمشو به خاطر همین معماری کندویی گذاشتن کندوان و روستاشون شد یکی از 3 روستای صخره‌ای جهان.
حالا روایتی از ساریگلینه
سارگلین
که با دودوک جیوان گاسپاریان میشناسیمش و اجرای سال فکر میکنم 77 حسین علیزاده،
یه هم نوازی داشتن.
بله.
معماری هایتک رو بررسی کردیم، این سراغ معماری اکوتک.
بله.
طبق نظر خود معماران در آینده ساختمان ها بیشتر به جای اینکه شبیه ماشین باشند، همون اتفاقی در
بله.
در واقع دوران مدرن و معماری هایتک افتاد، بیشتر شبیه ربات ها هستند و اینها میان خودشون رو در واقع با محیطشون تطبیق میدن. مثل چی؟ مثلا مثل آفتاب پرست چجوری خودش رو با محیط تطبیق میده، استتار میکنه یا برای اینکه مثلا آفتاب بیشتری بگیره رنگ پوستش تغییر میکنه، هم به همین ترتیب برای اینکه به حداقل مصرف انرژی برسیم. مثلا معماری حبابی جدیدن اومده که خانه ها یا مثلا مهد کودکایی که برای بچه‌ها هست، من یه ویدیو میدم یه مهد کودک رو به این گونه طراحی کرده بودند، یک حباب کاملا شیشه‌ایه و مثل لونه مورچه به چه ترتیبه این در واقع راهروهاش
اینجوری
آره دالان‌های متعدد به هم وصل میشن و این حد اکثر جذب انرژی خورشید رو داره، آب اون ساختمون از طریق همین در واقع نور خورشید گرم میشه، فضای داخلش از همون طریق گرم میشه و خب این خیلی مهمه.
بله.
یا مثلا در حالا نمونه های دیگرش اگر بخوایم بگیم، معماری های شاهد خواهیم بود که همین الان هم نمونه های اولیش ساخته شده که اینها تغییر زاویه میدن. یعنی در فصول مختلف سال اینها جهت های مختلفی میگیرن برای اینکه اون نور خورشیده بهتر بشه.
به بسیار. حالا در مورد معماری اکوتک هم اگر که کارشناس بعدیمون روی خط حاضر شدن از ایشون خواهیم پرسید. بله، ارتباط تلفنی ما با پدرام نجفخانی برقراره، از این کارشناسای جوون و خوشتیپ و باسواد معماری که همین الان غافلگیرش کردیم، بهش زنگ زدیم آوردیمش رو خط که با ما در مورد معماری اکوتک صحبت کنه. پدرام سلام، حال شما خوبه؟ صدات که خیلی غافلگیره، معلومه که خیلی بدجوری غافلگیرت کردیم. حالا احوالت خوبه؟ اوضاع خوبه؟
ممنون، متشکرم.
خب پدرام، از تو میشنویم در مورد معماری اکوتک.
عرض حضورتون که معماری اکوتک یکی از در واقع نوین ترین روش های معماری که از قرن 20 تا توجه به بحران های محیط زیستی به وجود اومده، در واقع یک پاسخ معمارانه است به بحران های محیط زیستی. اینجوریه که شما در واقع معماریتون همگام با طبیعت میشه و یک جورایی پاسخ میده به بحرانایی که ما توی قرن جدید باش مواجهیم. در راستای یه معماری دیگه هم به وجود اومده به اسم های تک، یعنی مثلا توی مرکزی به اسم جورج پامپیدو که توی فرانسه ساخته شد که با سبک های تک یا در واقع با سبک تکنولوژی بالا ساخته شد، متاسفانه بعد از مدتی دیدن که دچار ایراده محیط زیستیه، یعنی مثلا فاضلاب خیلی زیادی تولید میکنه یا اینکه مثلا انرژی خیلی زیادی مصرف میکنه این ساختمون. اینا اومدن معمارای نوین‌ترش اومدن در واقع یه سبک جدیدی رو به وجود آوردن به اسم اکوتک و ساختمونای زیادی از جمله مثلا ساختمونای سبزی که الان به وجود میان در این راستون. حالا باز اگه مثلا جزئیات بیشتری لازم دارین عقد من در خدمت.
خواهش میکنم پدرام، توی معماری اکوتک قبل از این که یک بنای طراحی بشه طبیعت اون منطقه خاص مطالعه میشه؟ یعنی چه تخصص هایی میان دور هم جمع میشن که یه معمار بتونه یک طراحی اکوتک رو انجام بده؟
قطعا باید اقلیم اون منطقه بررسی بشه، چون که از گیاه استفاده میشه توی بنا. علاوه بر خب معمار یک مهندسی که حتما باید در مورد انرژی ساختمون بدونه توی تیم طراحی باید وجود داشته باشه، یک در واقع گیاه شناس باید اونجا وجود داشته باشه،
بله،
یه اقلیم شناس باید وجود داشته باشه، یه متخصص خیلی زیادی باید کنار هم که جمع بشن تا بتونن در واقع معماری اکوتک انجام بدن.
بسیار عالی، متشکرم پدرام نجف زاده، روزی سلامتی میکنم برای
خیلی مختارت.
خداحافظ.
طراحی ساختمان یه کار جذاب و البته سخته که از هر کسی ساخته نیست. اما به نظرتون طراحای قرن‌های گذشته چطور بناهایی به اون عظمت می ساختن؟ بگذاریم، ولی شما بهش فکر کنید. اگه تا حالا پوستر رادیویی طراحی نکردید و اسمش هم به گوشتون نخورده، امروز با من باشید. سال 1296 میلادی. قرار امروز یه بنا طراحی کنیم که میتونه مایه فخر این شهر باشه. یه کلیسای بزرگ و باشکوه. خارج کلیسا رو با سنگای مرمر تو سایه روشن سبز تیره و صورتی با رنگ سفید دورکاری کنیم. حالا برج و ناقوسشو اینجا و گنبد. یه لحظه صبر کنید. طراحی این گنبد یه مشکله. تو این فضای 42 متری با شیوه چوب بستنی نمیشه نقطه مرکزیشو پیدا کرد. این یه روشه که تو قرن 11 یا رومانسک تو همه ساختمونا برای ساخت گنبد جواب داده، اما ظاهرا طاق گهواره ای اینجا جواب نمیده. قرن 15، فیلیپو برنلسکی. مرکز گنبد رو بالا ببرید، درست شبیه به یه جناق. به نظرم این فرم ذاتاً محکمه. خب این مشخصه یه معماری گوتیکه دیگه. حالا میتونیم این ساختمون رو تمام کنیم. کلیسای سانتا ماریا دل فیوره، کلیسای مریم مقدس یا کلیسای جامع شهر فلورانس ایتالیا. بنای معروف به سبک گوتیک که هنوز هم گنبد اون بزرگترین گنبد آجری ساخته شده تو جهانه. و البته گنبد دیگه، گنبد سلطانیه زنجانه که به اعتقاد بعضی محققان برونلسکی گنبد کلیسا رو با تأثیر از گنبد سلطانیه زنجان ساخته و ایدهشو از اونجا گرفته. بیاین یه نگاهی به تاریخ بندازیم. تو دوره گوتیک مشخصاً تاغ‌ها به شکل جناقی در اومد و این درست همزمان با قرن 13 و 14 میلادی که سبک آذری تو ایران رواج داشته. احتمال میره شوالیه‌هایی که تو جنگ‌های صلیبی بودن بعد از دیدن بناهای مسلمانان این کلیساها رو سفارش دادن. نمونه های مشابه کم نیستن، مثل ماوریس اشر که یکی از هنرمندان سورالیست و معروف دوره رنسانس که تحت تأثیر هنر شرق و البته گچبری ها و موزاییک کاری های کاخ الحمرا و مسجد جامع قرطبه بود، دو بنایی که در اندلس قرار دارند.
بله، زیاد وقت نداریم محسن.
بله، یکی از معماری‌های معروف، حالا اشاره کنیم چند ثانیه پایانی، یکی از معماری‌های معروف تاج محله. بله. که در واقع شاه هند در اون زمان بعد از اینکه زنش بر سر زایمان از دنیا رفت، چند معمار از نقاط مختلف دنیا که میگن حالا اکثرشون هم ایرانی بودن، آقای عیسی ایرانی و آقای احمد لاهوری رو معرفی کردن به عنوان معمارانی که از ایران رفتن و در اونجا اون بنای حالا در اون اشل رو ساختن، تا الان هم ماندگار باقی مونده. یکی از شاهکارهای بزرگ معماری جهان هم تخت جمشید خودمونه و موارد دیگه که حالا دیگه فرصتمون تموم شد.
بله، خب برنامه پرداختن به چالش‌های معماری ایران بود. ممنونم از تو محسن، با تو خدافظی می‌کنم.
موفق باشید.
خدا نگهدار. دوستان شنونده سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. ببخشید که تلفن‌های شما رو نتونستیم همه رو پخش کنیم. تا فرصت دیگه شاد و تندرست باشید ان شاءالله. خدا نگهدار.
کاوشگر رو شنیدید، اینجا همچنان رادیو جوان.
وقتی که نسیم در پرچم تو دلم می لرزد، مانند قدیم با شادی تو، با هر غم تو دلم می لرزد. ای روی
رنگین پرچم از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای روی شستر زی صبح سپی، ای لاله سو توی ایمانم، عشق کهنم زیبا وطنم شور سخنم، تو را میخوانم تو را تو را تو را تو را تو را میخوانم.
شروع مقتدرانه بر بچه‌های تیم ملی فوتبال کشورمون در جام ملت‌های آسیا رو به همه شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت و شادباش می‌گیم.
گل خورشید گل آفتاب گردون، خودتون گل دلاتون گل بارون، گل کنین گل بچینین گل بکنین، رو سر حریفاتون گل ببارین، رو سر حریفاتون گل ببارین. وطنم سبز تو روح چمنه، سرخی تو خون رگهای منه، وطنم همیشه روز سفید من، عزت تو عشق من امید من، عزت تو عشق من امید من. گل خورشید گل آفتاب گردون، خودتون گل دلاتون گل بارون، گل کنین گل بچینین گل بکنین، رو سر حریفاتون گل ببارین، رو سر حریفاتون گل ببارین. دوباره فریاد ایران، ایران حلقه شادی یاران، ایران دوباره شور جوان، مردی ما همت و وحدت و همدردی ما.
گل خورشید گل آفتاب گردون،
خودتون با دلاتون گل آرون،
خورشید گل آفتاب
بله سلام میکنیم به همه بر بچه های خوب تیم ملی فوتبال کشورمون. پشت آسیا با این بازی واقعا لرزید. ایران 5 یمن 0 و خط و نشون تمام عیار کارلوس کیروش برای سایر رقبای آسیایی خودش با این شروع طوفانی. پیروزی غرورآفرین بر بچه های تیم ملی فوتبال کشورمون در برابر تیم ملی یمن در جام ملت های آسیایی 2019 رو به همه شما هموطنان و فوتبال دوستان عزیزمون تبریک و تهنیت میگیم و انشالله که شاهد تداوم این موفقیت‌ها و پیروزی‌ها در ادامه بازی‌های جام ملت‌های آسیایی باشیم.
ابرهای آشفته، حرفای نگفته، تو این ترافیکو لبخند نزدیکا، زبطی که میخونه، عطری که میمونه تو خاطره هاون، من با تو و بارون، چشمای تو عشق و جنون داره، یک اتفاق نو تازه شدن با تو، یک فصل بی تکرار، سرسبزی و دیدار، از پشت این شیشه بارون شروع میشه، با هم سفر کردیم، از شب گذر کردیم، این جاده با تو آسمون داره، همراه من باشو، با من سفر کن تا لالا، هم پای هم باشیم تا آخر دنیا، این راه کوتاهه، حال خوشی داره، رد میکنیم خوابو تا ساحل دریا، حس دوتامون، آقا هر لحظه همراه تو، هر ثانیه با تو، انگار یک رویا، آقاست این کوچه مال ماست، هم فرسه با مهتاب، امسال سال ماست، خندیدنت هر شب شگون داره، حتی همین خونه دل با پسمونه، تا این که برگردیم عاشق ترش کردیم، من پنجره میشم، شاید که ابریشم، با من چه ها کردی، چترا رو وا کردیم، بارونه که بی وقفه میباره، هر جا که تو باشی من ساکن اونجا، این سرزمین با تو یعنی همه دنیا، دور از هیاهو، هم صحبت بارون، هم سایه با موجا، من زندگی میخوام.
شب سرد زمستونیتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم تا اینجای شب رو به خوبی و نشاط گذرونده باشید و هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. رضا یزدانی از دنیا برامون خوند و گفت، اما بریم ببینیم مجید اخشابی چی میخواد برامون بخونه.
مثل بازی میمونه، این بازی هم سخته هم آسونه، هر روزش زیبا و فریبنده، این بازی پر از اشک و لبخنده، کسی چه میدونه بازی زمونه چجوری میمونه تا فردا، خونی که میبازه دوباره میسوزه، یه فرصت تازه از دنیا. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی،
کاری کن رو زمین ستاره بشی، ستاره بشی، ستاره
بشی. آدم ها تو دنیا یه جا ده میگیرن یه جا بیس میبرن، ولی زندگی مشابه نیست. نمون تو آرزوها، تو بهتر از خودت باش. من اگه زمین خوردم تو بدون برای پریدن بود، من اگه دویدم تو پای جون برای رسیدن بود. یه طرف این دنیا روشن، یه طرف تاریکه، اونی که خیال میکنی دوره نمای نزدیکه. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی،
کاری کن رو زمین ستاره بشی، ستاره بشی.
با مجید اخشابی خداحافظی میکنیم، اما شکوه نامت سرشارم میکند از شوق، مشتاق کوی تو همه مادر. سلام به همه مادرای مهربون کشورمون، اونایی که فرزندانی غیور و رشید و پهلوان تحویل جامعه میدن و اونایی که با عمق جان و شور دل بچه هاشونو تربیت میکنن، مثل رضا نصیری که از مادر برامون میخواد بگه.
تو بهارن همه جا و تو خوشن، دور زدن حتی تو بارون خدا با تو خوشن. واسه بید دستانت روی سرم سایه بکن، تو دوو مثل قدیم و با دلم بشته بمان. دل خستم برگرده تا تو شادی بکنی، برگرده تا با چشمان خویادی بکنی. چشمانت ابر بهاره با تو بارونی عبون، همه چی با تو عطا غرق فراوانی عبون. چشم خنده بزن تا بر بگرده نفسون، تا خوشی خونه بکن تو دل تنگ بی کسون. بی تو دیر یا سر خوب با سنگ تنهایی ازن، دل خوب کوه گلو بی تو به روز بایی ازن. دل
خستم برگرده تا تو شادی بکنی، برگرده تا با چشمان خویادی بکنی، چشمانت ابر بهارن با تو بارونی عبون، همه چی با تو عطا غرق فراوانی عبون.